بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در شهر نطنز اعلام کرد ایران به کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای پیوسته است. رئیس جمهوری ایران گفت غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد یافت و از دولت‌هایی که به گفته وی تاکنون نخواستند واقعیت‌ها را بپذیرند خواست آنچه دشمنی و قانون شکنی برای ملت ایران خوانده دست بردارند. روز دوشنبه به دنبال اظهارات رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور درباره پیوستن ایران به کشورهای تولید کننده سوخت اتمی در اندازه های صنعتی، وزارت امور خارجه بریتانیا و آمریکا نگرانی خود را از ادامه سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از خواست جامعه جهانی ابراز کردند. شورای امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید نیز نگرانی عمیق خود را از این ادعای ایران ابراز کرده است. روز دوشنبه در چهارمین سالگرد سقوط شهر بغداد و تسلیم آن به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، هزاران تن از حامیان مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی تظاهرات اعتراض‌آمیزی برگزار کردند. طرفداران مقتدی صدر در این تظاهرات پرچم‌های آمریکا را آتش زده و لگدکوب کردند. این تظاهرات از شهر کوفه شروع شد و در شهر نجف به پایان رسید و دولت ایران اعلام کرد محمد باقر ذوالقرن از فرماندهان سپاه پاسداران که به همراه هیئتی به روسیه رفته بود به ایران بازگشته است. آقای ذوالقرن که معاونت وزارت کشور در امور امنیتی را نیز بر عهده دارد، یکی از 15 نفری است که نامش در قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل آمده است.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تیراندازی نیروهای امنیتی در شهر مریوان و کشته شدن یک جوان کرد. قتل فجیع اجمل نقشبندی، خبرنگار و مترجم افغانی روزنامه ایتالیا لا رپوبلیکا در افغانستان. مراسم یادبود علیرضا اسپهبد، نقاش و طراح ایرانی در گالری سیحون شهر لس آنجلس. و گزارش‌های دیگر. بنا به گزارش‌هایی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در شهر مریوان به اتومبیل حامل چند جوان، یک جوان کرد کشته و سه سرنشین دیگر اتومبیل مجروح شدند. مرگ این جوان خشم مردم را برانگیخت و شهر دچار تشنج شد. صالح سرداری از فعالان سیاسی کرد در گفتگو با مریم احمدی اطلاعات بیشتری در اختیار ما گذاشته است.
سرنشینان یک اتومبیلی که از یکی از جاده‌های مدخل به شهر مریوان تحت تعقیب یک ماشین پژو اطلاعات مریوان قرار گرفتن و وقتی وارد شهر میشن جلوی دادگستری شهر مریوان بهشون تیراندازی میکنن و متاسفانه یکی از آنها به اسم وریا محمدجان در دم جانشو از دست میده. و خبر دیگری که الان رسید دقیق نیست، گویا بختیارم کشته شده نفر دوم، منطق دو نفر دیگر هم به شدت زخمی هم. بعد از این مردم حمله می کنن به اون ماشین سپاه اطلاعات مریوان در هر چیش که هن و جنازه وریا محمدی و ازشون می گن و ساعت 7 بعد از ظهر امروز به وقت تهران جنازه شد در گورستان شهر به خاک می سپنن. از سرنش اون دو نفر دیگر که یکیشون اسمش عثمانه و نفر دیگری هنوز به اسمش معلوم نیست، اطلاعات دقیقی در دست نیست. شهر به شدت متشنجه و نیروهای رژیم، چه نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، اطلاعات و گشت‌های رژیم در همه خیابان‌های اصلی، میادین اصلی شهر، کوچه و اماکن عمومی مفتخر شدن و مردم هم دارن در مقابلشون بعضی وقت شعار میدن، بهشون سنگ خطا میکنن.
آیا هیچ اطلاعی داریم که دلیل اینکه ماشین اینها تحت تعقیب قرار گرفته و بعد بهشون تیراندازی شده چه بوده؟
یکی از اینا قبلا یه سوال سیاسی بوده و هیچ جو دیگه ای نداشتن. این در ادامه سیاست هایی که اخیراً رژیم برای سرکوب کردن مردم،
اینها برادر بودن؟
اینها پسر عمو بودن به طبع. هم
گفتگوی مریم احمدی رو شنیدید با صالح سرداری در رابطه با حادثه تیراندازی در شهر مریوان. پنجشنبه 5 آوریل وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی را تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و دموکراسی منتشر کرد. تمرکز این گزارش بر فعالیت‌های دولت آمریکا در سال گذشته میلادی برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در کشورهایی که پرونده رضایت بخشی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی ندارند. ایران کماکان جزء کشورهایی است که حقوق بشر و معیارهای دموکراسی در آن نقض می‌شود. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک حکومت مذهبی با ساختار جمهوری معرفی می‌کند که در تسلط روحانیون شیعه است. هومن سیسان در گفتگو با اریکا بارکس روگلز، معاون دفتر وزارت امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، از وی درباره اهداف و سابقه گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا سوال کرد.
It is meant to examine the US record on supporting human rights and democracy around the world. What we as a government.
این گزارش بیشتر بر برنامه‌های آمریکا در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان تکیه دارد. گزارش فعالیت‌های ماست به عنوان یک دستگاه دولتی برای کمک به کسانی که در کشورشان در راه دموکراسی و حقوق بشر تلاش می‌کنند.
خانم راگلز درباره سابقه گزارش حمایت از حقوق بشر و دموکراسی می‌گوید:
این پنجمین سالی است که ما این گزارش را تهیه می‌کنیم. گزارش نگاهی دارد بر تنزل وضعیت حقوق بشر در ایران، به طور اخص حمله به مطبوعات ایران، برگزاری کنفرانس هولوکاست، حمله به فعالان حقوق زنان و دانشجویان. این گزارش همچنین درباره تلاش‌های آمریکا برای گسترش حقوق بشر صحبت می‌کند.
ماه گذشته هم وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، ایران به همراه کشورهایی همچون سودان، چین، روسیه، افغانستان و کره شمالی از بدترین سابقه نقض حقوق بشر در جهان برخوردار بودند. از خانم راگلز درباره ارتباط گزارش اخیر با گزارش ماه قبل وزارت امور خارجه آمریکا پرسیدم.
This report is not meant to cover every country in the world. So instead of covering
این گزارش برخلاف گزارش قبلی حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا تمامی کشورهای جهان را در بر نمی‌گیرد. به جای بررسی تمامی 196 کشور و منطقه مستقل سیاسی جهان، این گزارش به آن کشورهایی توجه دارد که حقوق بشر در آنها به شدت زیر پا گذاشته می شود. در ضمن این گزارش مروری دارد بر فعالیت‌های دولت آمریکا در جهت کمک به شهروندان کشورهای مختلف جهان برای گسترش آزادی، ایجاد زیرساخت‌های جامعه آزاد و همچنین تلاش آمریکا برای ترغیب دولت‌ها به منظور باز کردن فضای سیاسی این کشورها و گسترش آزادی‌ها در زمینه آزادی بیان و آزادی زنان و احترام به حقوق بشر که در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است.
در مقدمه این گزارش حمایت از حقوق بشر و دموکراسی آمده است که این گزارش به بررسی ابزارهای دیپلماتیکی می‌پردازد که دولت آمریکا در سال 2006 برای گسترش دموکراسی و حقوق بشر در جهان به کار گرفته است. اکنون سال هاست که ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارند. از خانم راگلز پرسیدم که با توجه به این مشکل چگونه آمریکا می تواند به گسترش آزادی ها در ایران کمک کند.
In Iran it is particularly difficult because as you said we do not have diplomatic relations and so we do not.
در ایران به طور خاص کار ما دشوار است زیرا ایران و آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارند و در نتیجه آمریکا در ایران سفارتخانه یا نهادی همچون سازمان کمک رسانی ایالات متحده ندارد. اما هدف ما در ایران کمک به کسانی است که خواهان آزادی‌های بنیادین مدنی هستند که در سطح بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است. حمایت از کسانی که در پی آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، اجرای حقوق کار، حکومت قانون و مشارکت مردم در فرآیند سیاسی هستند.
پرونده اتمی ایران کماکان مهمترین مسئله ایران در سطح بین‌المللی است. از خانم راگلز پرسیدم در صورتی که میان ایران و آمریکا گفتگوی صورت گیرد، آیا درخواست‌های آمریکا محدود به توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران خواهد بود و یا پرونده حقوق بشر ایران هم در گفتگوها طرح خواهد شد؟ معاون دفتر وزارت امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران می‌گوید:
The United States has been very clear that we have an offer on the table that we are willing to talk at any time and any place.
آمریکا به روشنی بیان کرده است که برای مذاکره با ایران در هر جا و هر زمان آمادگی دارد، به شرط آنکه دولت ایران نسبت به قوانین بین المللی که خود آزادانه پذیرفته در زمینه برنامه اتمیش متعهد باشد. صادقانه بگویم این تعهد در زمینه رعایت حقوق بشر هم وجود دارد، اما دولت ایران به جای ابراز تمایل برای اجرای تعهداتش به سمت خلاف حرکت کرده است. دولت ایران آشکارا نشان داده است که قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد و آشکارا نشان داده است که قصد بهبود سیاستهایش در زمینه حقوق بشر را ندارد. ما امیدواریم دولت ایران مسیر دیگری را دنبال کند، اما این بر عهده دولت ایران است که تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد عضو مسئول جامعه بین‌الملل باشد و یا سیاست تقابل را پیگیرد. ما امیدواریم دولت ایران به دنبال ارتباط سازنده باشد که این امر مستلزم برخورد مبتنی بر تعهد و عضویت مسئولانه در جامعه بین المللی
است.
شایان ذکر است گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به موارد عینی نقض حقوق بشر در سال گذشته میلادی در ایران هم اشاره می کند. اعدام‌های عجولانه و بدون برگزاری محاکمه عادلانه، تبعیض‌های قومی و مذهبی، اذیت و آزار روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان، آدم‌ربایی، تندروی‌های خودسرانه و استفاده گسترده از شکنجه از جمله موارد عینی نقض حقوق بشر در ایران است که در کنار مشکلات ساختاری و حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران را جزء کشورهایی قرار می‌دهد که پرونده رضایت بخشی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی ندارند. گزارش حمایت از حقوق بشر و دموکراسی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید می‌کند که سیاست این کشور در زمینه حقوق بشر و دموکراسی تشویق دوستان و متحدان آمریکاست تا روابط تجاری و سیاسی دو جانبه خود را با کشورهای ناقض حقوق بشر مشروط بر بهبود وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در این کشورها کنند.
هومن سیسان و گزارش او از وزارت امور خارجه آمریکا در مورد کشورهای ناقض حقوق بشر.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. سخنان روز گذشته وزیر کشور عربستان نایف بن عبدالعزیز که در روزنامه الرياض به چاپ رسیده است، خبر از درخواست رسمی عربستان از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحویل دادن تروریست‌های مورد تعقیب عربستان به این کشور داده است. این روزنامه می‌نویسد وزیر کشور عربستان از پژوهشگران اسلامی، روشنفکران و وسایل ارتباط جمعی در عربستان خواستار به عهده گرفتن نقششان در مبارزه با تفکر تروریستی شده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روز گذشته نایف بن عبدالعزیز اعلام داشت که تروریست‌ها در داخل عربستان از کمک و پشتیبانی خارجی برخوردارند وی همچنین افزود تروریست‌ها علاوه بر پشتیبانی از خارج، از کمک مالی داخلی و حمایت بعضی از رهبران مذهبی در عربستان نیز بهره‌مند هستند. نایف بن عبدالعزیز گفت عربستان بر مبارزه خود علیه تروریسم در داخل عربستان و خارج از آن همچنان ادامه خواهد داد. وی افزود عربستان خواهان همکاری بین المللی بیشتری در زمینه مبارزه با تروریسم است. وزیر کشور عربستان گفت ما اطلاع داریم که تعدادی از سعودی های تحت تعقیب عربستان در خاک ایران به سر میبرند و از جمهوری اسلامی ایران خواسته ایم که آنان را تحویل عربستان بدهد. نایف بن عبدالعزیز گفت جمهوری اسلامی ایران باید کسانی را که علیه امنیت عربستان نقش داشتند به عربستان تحویل دهد. جمهوری اسلامی تعدادی از مظنونان سعودی وابسته به شبکه‌های تروریستی را که در ایران به سر می‌بردند پس از 11 سپتامبر 2001 به عربستان تسلیم کرد. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان همچنین در زمینه مبارزه با تروریسم در داخل عربستان خواستار نقش گرفتن پژوهشگران اسلامی و روشنفکران سعودی و عموم مردم در مبارزه علیه تروریسم در داخل عربستان شد. وزیر کشور عربستان گفت وسایل ارتباطی جمعی، پژوهشگران اسلامی و روشنفکران در عربستان هرچه بیشتر و آشکارتر باید درباره جنایات و اعمال ضد بشری تروریست ها سخن بگویم. وی افزود هرچند که دولت عربستان از نظر امنیتی در سرکوب تروریست ها موفق بوده است ولی هدف ریشه‌کن ساختن تفکر تروریستی است که با همکاری و همیاری وسایل ارتباطی جمعی و راهبران فکری در عربستان تحقق خواهد یافت. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در ارتباط با کشته شدن ولید الردادی در درگیری با نیروهای امنیتی عربستان در روز جمعه گفت وی که نقش اصلی در تیراندازی به 4 توریست فرانسوی در فوریه گذشته در شمال مدینه را به عهده داشت از سال 2005 در بالای فهرست افراد تحت تعقیب قرار داشت ولی متاسفانه بعضی از سعودی ها وی را زیر پوشش حمایت خود قرار داده بودند. وی بار دیگر تأکید کرد که مبارزه علیه تروریسم و یا تفکر تروریستی به عهده همگان است.
گزارش فریده رهبر رو میشنیدید از سخنان وزیر کشور عربستان سعودی مبنی بر درخواست عربستان سعودی از ایران برای تحویل تروریست های مورد تعقیب آن کشور. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. قتل اجمل نقشبندی، خبرنگار افغانی که به عنوان مترجم برای روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا کار میکرد و همراه فرستاده ویژه این روزنامه به افغانستان توسط طالبان به گروگان گرفته شده بود، به بحرانی سیاسی در ایتالیا دامن زده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رافت، همکار رادیو فردا در روم.
طالبان میگویند اجمل نقشبندی، خبرنگار 23 ساله افغان را که با خبرنگار روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا به عنوان مترجم همکاری داشت، گردن زده اند. سخنگوی نیروهای امنیتی افغانستان نیز با وجود اینکه پیکر بیجان نقشبندی هنوز یافته نشده است، این خبر را تایید کرد. خبر قتل اجمل نقشبندی که همراه خبرنگار لا رپوبلیکا دانیل مسترو جاکومو 5 مارس گذشته در هلمند رو بوده شده بود، در ایتالیا با وجود تعطیلات عید پاک و عدم انتشار روزنامه ها به بحث گرمی دامن زده است. رناتو سکیفانو، سخنگوی سناتورهای زندباد ایتالیا، مهمترین حزب اپوزیسیون، از دولت ائتلافی میانه و چپ میخواهد در پارلمان حاضر شده و واضح بگوید به چه دلیلی تنها برای آزادی خبرنگار لا رپوبلیکا با طالبان مذاکره کرد و آزادی همکار افغانی دانیل مسترو جاکومو را همزمان خواستار نشد. راکو بوتیلیون، رهبر دموکرات‌های مسیحی، از جانب دیگر میگوید این جنایت دو سوال را مطرح می‌سازد: چرا دولت نیروهای امنیتی را به کنار گذاشت و به یک سازمان غیر دولتی برای آزادی خبرنگار لا رپوبلیکا مراجعه کرد و چرا دولت ایتالیا بدون هماهنگی با متحدینش در افغانستان با طالبان به مذاکره پرداخت. روبرتو مارونی وزیر سابق کشور و از جمله رهبران اتحاد شمال معتقد است پارلمان باید کمیسیونی برای تحقیق در رابطه با مذاکرات ایتالیا با طالبان، نشر واسطه ها و قتل ناجوانمردانه اجمل نقشبندی تشکیل دهد. دکتر جینو استرادا، بنیانگذار سازمان غیر دولتی امرجنسی یا استرار که نقش واسطه را در آزادی خبرنگار لا رپوبلیکا عهده‌دار بود، معتقد است در این بازی همه بازنده اند و دولت‌های روم و کابل را مسئول قتل اجمل نقشبندی و عدم آزادی رحمت الله حنیف، مدیر بیمارستان امرجنسی در هلمند می‌داند. رحمت الله حنیف بلافاصله پس از آزادی خبرنگار لا رپوبلیکا از سوی نیروهای امنیتی افغانستان بازداشت و به کابل منتقل شد. سخنگوی نیروهای امنیتی افغانستان مدیر افغانی امرجنسی را متهم به همکاری با طالبان کرده و میگوید او در این گروگانگیری نقش کلیدی را ایفا کرده است. سخنگویان احزاب دولتی و نخست وزیر رومانو پرودی بدون پاسخگویی به سوالات مطرح شده از جانب نیروهای اپوزیسیون قتل اجمل نقشبندی را محکوم می‌سازند. دیگر رهبران ائتلاف دولتی چون پیرو فاسینو دبیر کل دموکرات‌های چپ اپوزیسیون را متهم به بهره برداری سیاسی از این فاجعه می‌کنند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
تخم مرغ‌های رنگی عید پاک در میان سر و صدای بچه‌ها سنت همه ساله کاخ سفید است. هر چند در سالی باشد که گفتگوهای مربوط به جنگ عراق مسئله اصلی کاخ سفید است. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کاخ سفید.
بامداد روز دوشنبه کاخ سفید عید پاک را جشن گرفت. در سرمایی که به طور بی‌سابقه‌ای جانشین شکفتن شکوفه‌ها بنا بر سنت دیرینه شده بود، در این جشن هر ساله حدود 18,000 بلیت ورودی بین مردمی که در صف می‌ایستند تا وارد کاخ سفید شوند توزیع می‌گردد. لارا بوش، بانوی اول آمریکا، در غیبت همسرش رئیس جمهوری میزبان این جشن بود. به همه خوش آمد گفت و از آنان که به طور داوطلبانه در برگزاری این سنت با ارزش دیرین همه ساله تلاش می‌کنند سپاسگزاری کرد. خانم بوش سپس در میان بچه‌ها نشست و برایشان از روی کتاب قصه خواند. بانوی اول آمریکا گفت که ما می‌دانیم در واشنگتن هنگامی که بچه‌ها در محوطه چمن جنوبی عید پاک را با تخم مرغ‌هایش جشن می‌گیرند، بهار از راه رسیده است. بچه‌ها در مسابقه تخم مرغ بازی شرکت می‌کنند و به سراغ دسته‌های موزیک و آنان که صورتشان را رنگ می‌کنند می‌روند. این بچه‌ها که معمولاً زیر 7 سال سن دارند به همراه والدین خود با سر و صدای زیاد از یک چادر به چادر دیگر می روند، چادرهایی که ویژه سرگرمی بچه هاست. برگزاری این جشن از 129 سال پیش توسط پرزیدنت هیز، رئیس جمهوری وقت آمریکا، شروع شد و هر ساله دستمایه ویژه خود را داشت. در سال جاری دستمایه این جشن در کاخ سفید علاوه بر رسم همیشگی متمرکز بودن بر راه‌های گوناگونی است که انسان را سلامت و فعال نگاه می دارد. دنیز آستن، یکی از کارشناسان بنامی که به همراه موزیک و ورزش‌های رقصگونه سلامتی و کارایی را می‌آموزد، در یک صحنه کوچک به همراه یک گروه از بچه‌های 7-8 ساله و چند عروسک کارتونی مشغول ورزش و رقص است. اما در همین حال در مقابل در اصلی ورودی کاخ سفید در خیابان پنسیلوانیا و در برابر پارک لافایت عده‌ای که توپ‌های تنیس را رنگ کرده ایستاده‌اند تا بگویند که در بسیاری از مناطق جهان مانند جنوب لبنان بچه‌ها به جهت ادامه جنگ و ناامنی نمی‌توانند مراسم عید پاک و تخم مرغ‌های رنگی آن را برگزار کنند.
گزارش همکارم پریچهر فرزام را شنیدید در مورد برگزاری جشن عید پاک در کاخ سفید. و اما گزارش آخر مربوط است به یکی از معتبرترین نقاشان معاصر ایران که ناگهان درگذشت. در مراسمی که به عنوان یادی از علیرضا اسپهفود با حضور دوستان، همکاران و اعضای خانواده او در گالری سیحون شهر لس آنجلس برپا شد، ضمن ارائه نمایشگاهی از برگزیده آثار این هنرمند، فیلم مستندی نیز درباره طراحی‌ها و نقاشی‌های او به نمایش گذاشته شد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
در مراسم گرامی داشته علیرضا اسپهفود که همراه با پخش موسیقی و پذیرایی از مدعوین با شراب و شیرینی برگزار شد، گروه زیادی از ایرانیان هنردوست، همچنین هنرمندان و همکاران سابق زنده یاد اسپهفود و اعضای خانواده و دوستان او شرکت داشتند. در این مراسم ضمن سخنرانی و نمایش فیلمی از مراسم ترحیم زنده یاد اسپهفود در ایران، برای نخستین بار فیلم مستند یک کتاب در یک فیلم ساخته سهراب اخوان درباره آثار نقاشی و طراحی علیرضا اسپهفود به نمایش گذاشته شد. خانم مریم سیحون، کیوریتور گالری سیحون لس آنجلس:
در اصل خانم معصومه سیحون که اولین بار نقاشی‌های علیرضا اسپهفود رو در ایران سال‌های پیشین به نمایش گذاشته بودن، خواستن که حتما این برنامه به مناسبت یادبود علیرضا در گالری سیحون انجام بشه و ایشون می‌خواستن در ایران هم همزمان این کارو انجام بدن، منتها چون کسالت داشتن این کارو نکردن و مثل که یک مشکلاتی داشتن و اینا، ولی ما خیلی خوشبخت هستیم که این کارو انجام دادیم و به خوبی انجام شد، درست در شأن ایشون انجام شد و ما خیلی خوشحال هستیم.
یکی از سخنرانان جلسه آقای بهروز سوراسرافیل بود که در اولین نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی علیرضا اسپهفود در گالری سیحون تهران با او آشنا شد و اولین نقد هنری را بر روی آثار او نوشت.
مثل بسیاری کسان دیگر که در اثر انقلاب ارتباطم باهاش قطع شد، حقیقتاً ارتباطم باهاش قطع شده بود، فقط چون نمایشگاه هم نمیذاشت، واقعاً یه جوری اعتصاب کرده بود از جهان در تهران، بنابراین از دوستان و برادرانش اینجا هستن و اینا، از اون طریق این ارتباط رو حفظ میکردم و خیلی خوشحالم که یکی از کارهاشو به من یادگار داده بود و من خیلی امروز اینجا گفتم که مدت‌های دراز من به این تابلو خیره میشدم، از این سری کلاغا بود و با گذر زمان هی معنی بیشتری پیدا کرد. این کلاغ‌ها که اول خوب یه خورده هراس انگیز به نظر می رسیدن، در سالهای اخیر بسیار هراس انگیز شدن برای من و به هر حال دوست خوب، هنرمند بسیار خوبی بود که پیشرفت می کرد، ولی متاسفانه روزگار چنان کرد که او در انزوای خودش ماند و متاسفانه در انزوای خودش ماند. او در حقیقت محیط اطراف خودش رو به هیچ وجه تحمل نمیتونست بکنه، حتی برای نمایش کارهاش.
عباس حجت پناه، عکاس ساکن لس آنجلس و یکی از سخنرانان جلسه، برای نخستین بار با آثار اسپهفود در نمایشگاه گروهی هنرستان پسران تهران آشنا شد و از همان زمان به تفاوت‌های فاحشی که میان آثار این هنرمند و دیگر آثار ارائه شده در صحنه هنر آن زمان وجود داشت پی برد. بعدها در گالری قندریز و پس از آن گالری سیحون، این آشنایی به دوستی عمیق و بلند مدتی تبدیل شد و تا بعدها که این دو در مجله تماشا، نشریه ویژه تلویزیون ملی، به همکاری پرداختند ادامه پیدا کرد.
این یکی کسیست که همه مسائل اجتماعی تو کارش دیده میشد و چون تسلط فوق‌العاده‌ای به نقاشی داشت، نقاشی نبود که حرف فقط برای گفتن داشته باشه، نقاشی بود که کاملا میتونست حرفش رو پیاده کنه، رنگ و کمپوزیشن رو فوق‌العاده خوب میشناخت، با استفاده از این تبحر هر چیزی میخواست بگه دقیق‌ترین شکلش میگفت.
مهندس هوشنگ سیحون، طراح، نقاش و آرشیتکت برجسته ایرانی ساکن کانادا که برای شرکت در این جلسه به لس آنجلس آمده است، آثار علیرضا اسپهفود را ضمن برخورداری از عوامل مدرن، آثاری استوار بر پایه‌های ایرانی و ریشه‌های سورئالیستی آن می‌داند.
ما ایرانی‌ها یکی از کشورهایی هستیم که موضوع سورئالیسم رو خیلی وقت پیش کار کردیم روش. خیلی از مینیاتورهای ما حالت سورئالیستی داره. کار اسپهفود در حقیقت یه نوع سورئالیستی ما برای طبیعت امروزیه، ولی یه پایه روی ایران خودمون داره که این جالبه.
گزارش فیروز خطیبی را شنیدید در مورد برگزاری مراسم یادبود علیرضا اسپهفود، نقاش و طراح، در گالری سیحون لس آنجلس. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. دولت بریتانیا تصمیم گرفت موقتاً هر گونه گفتگو میان نظامیان این کشور با رسانه‌ها در ازای دریافت دستمزد را ممنوع کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملوانان آزاد شده اجازه یافتند خاطرات دوران اسارت خود در ایران را به رسانه‌ها بفروشند. اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا از چنین اجازه‌ای به ملوانان به شدت انتقاد کردند و آن را برخلاف سنت دانستند. به علاوه بسیاری از اعضای خانواده‌های سربازان بریتانیایی کشته شده در عراق افغانستان نیز این تصمیم وزیر دفاع بریتانیا را ناپسند خواندند. دسبران، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه گفت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در این باره بررسی‌هایی انجام خواهد شد. شنوندگان عزیز، به رادیو فردا گوش می‌کنید. این بود مجله خبری این ساعت خبری. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت آینده خواهید شنید.